اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. امروز شنبه 5 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. هیئت مذاکره کننده افغان قرار است امروز شنبه کابل را به قصد دوحه ترک کند. منابع با بیان این مطلب گفتند که عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان نیز قرار است در مراسم افتتاحیه این نشست بین الافغانی در قطر حضور داشته باشد. قرار بود هیئت مذاکره کننده روز جمعه به دوحه برود، اما منابع گفتند که مسائل تکنیکی و پروتکولی دلیل تاخیر سفر هیئت مذاکره کننده به دوحه شده بود. سید اکبر آقا، یک تن از اعضای پیشین گروه طالبان به صدای آمریکا، گفت که یکی از مسائلی که هنوز باید حل شود چگونگی نشست دو طرف روی میز مذاکره می باشد. اعتراضات مردم غزنی که جمعه برای 30 روز نیز ادامه داشت، مقامات محلی و نظامی ولایت را به بیکفایتی و ضعف مدیریت متهم کرده. می گویند که این امر باعث افزایش تلفات نظامیان و غیر نظامیان در ولایت شده است. جزئیات بیشتر از محمد آصف حسینی.
معترضان ادعا دارد که والی غزنی، رئیس امنیت ملی، فرمانده پلیس و فرمانده لواء سوم اردوی ملی جنگ را مدیریت نمیتوانند و افزون به گسترش ناامنی در غزنی، سربازان زخمی به دلیل نرسیدن کمک به دست طالبان اسیر میشوند و سطح تلفات افراد ملکی و نیروهای امنیتی در این ولایت افزایش یافته است. همچنان معترضان ادعا دارد که مشکلات غزنی و کمکاری های مسئولان محلی از طریق نماینده های مردم و همچنان در سفر رئیس جمهور به ولایت غزنی مطرح گردیده بود، اما تا حالا به آن رسیدگی نشده است و آنها مجبور شدند راه را بسته کنند و دست به اعتراض بزنند. عبدالمالک حبیبی از فعالان سیاسی و شاولی از باشنده های غزنی گفتند:
دیدیم که کدام تغییرات اساسی و بنیادی در غزنی به وجود نیامده و این یگانه راهی بود که بالاخره لااقل این بار صدای مردم را از این طریق بازتاب داده شود. و اگر رفت و این بار بازم حکومت مرکزی توجه نکرد، به معنای از اینکه حکومت مرکزی دخیل در تمام قضیه و ماجرا و ضعف در غزنی است.
امیر خدمتگار ده، اما کوم خدمت سوید په غزنی کې راوخیه چا کلاید په غزنی کې خدمت څوک کوي؟
معترضان میگوید که تا حکومت مرکزی به خواستهایشان توجه نکنند راه را بسته نگه میدارند. اما وحید الله جمعه‌زاده، سخنگوی والی غزنی، به صدای آمریکا گفت در ماهای اخیر وضعیت امنیتی غزنی بهبود یافته است و این اعتراضات از سوی برخی اشخاصی که خواستهای شخصیشان از سوی مسئولان محلی تامین نشده است راه اندازی گردیده.
پس از آن که هفته‌نامه شارلی ابدو فرانسوی یک بار دیگر کارتون‌های منسوب به پیامبر اسلام را نشر کرد، اعتراض کنندگان خشمگین در پاکستان خواستار اخراج سفیر فرانسه از اسلام آباد شدند. شارلی ابدو در سال 2015 پس از آن مورد حمله مسلحانه قرار گرفت که برای بار نخست کارتون ها را نشر کرد. جزئیات بیشتر از نجیب الله احمدیار.
هفته‌نامه شارلی ابدو در اوایل هفته جاری همزمان با آغاز روند محاکمه مظنونین حمله سال 2015 کارتون های متذکره را یک بار دیگر نشر کرد. وزارت خارجه پاکستان این اقدام را محکوم کرد و خواستار راه اندازی مظاهرات پس از نماز جمعه شد. هزاران معترض روز جمعه در شهرهای پاکستان به جاده ها برآمده و خواستار تحریم ها و اخراج سفیر فرانسه از پاکستان شدند. اعتراض کنندگان گفتند که می خواهند با راه اندازی مظاهرات به فرانسه پیام واضح را بفرستند که توهین به پیامبر اسلام را تحمل نمی کنند. مظاهرات روز 4 سپتامبر از سوی گروه تندرو تحریک لبیک پاکستان راه اندازی شد، گروهی که بارها مظاهرات خشونت آمیز را در خصوص قضایای توهین به مقدسات اسلام راه اندازی کرده است.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن هرگز نخواهد گذاشت تحریم ها علیه ایران لغو شوند و تهران اجازه خرید و فروش سلاح داشته باشد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، مایک پامپیو در مصاحبه با یک برنامه اینترنتی گفته است که واشنگتن روی تحریم ها علیه ایران وسط یک جنگ در سازمان ملل متحد قرار دارد. آقای پامپیو تاکید کرده که اگر ایالات متحده کاری نکند، رهبران ایران از 18 اکتبر دوباره می توانند این کارها را بکنند و واشنگتن نمی گذارد این اتفاق بیفتد. آقای پامپیو خاطرنشان کرده که چین و روسیه می خواهند به جمهوری اسلامی ایران سلاح بفروشند و مردم سراسر شرق میانه و اروپا را تهدید کنند. ایالات متحده 11 شرکت و 3 تن از مسئولین این شرکت ها را به دلیل همکاری با صنعت نفت و پتروشیمی ایران تحریم کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در صفحه توییترش نوشته است که ایران باید سوء استفاده از منابع طبیعی خود را غرض تامین بودجه تروریسم و هرج و مرج در منطقه توقف دهد. وزارت مالیه امریکا نیز روز پنجشنبه اعلام کرده بود که 6 شرکت مستقر در ایران، چین و امارات متحده عرب را به دلیل حمایت از شرکت پتروشیمی تری لاینز و نقض تحریم‌های ایران تحریم کردند. تهران هنوز در این رابطه اظهار نظری نکرده است. اسرائیل و کوسوو روز جمعه 4 سپتامبر بر سر عادی‌سازی و برقراری روابط دیپلماتیکشان به توافق رسیدند. به دنبال انتشار خبر این توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آن را یک روز عالی دیگر برای صلح در شرق میانه خوانده، در صفحه توییترش نگاشته است که این اقدام گام مهم به سمت جلو است. آقای ترامپ تاکید ورزیده که به زودی کشورهای اسلامی و عرب بیشتر همین کار را انجام خواهند داد. پیش از آن توافق زیر نام ابراهیم با میانجیگری واشنگتن صورت گرفته که بر اساس آن امارات متحده عربی و اسرائیل بر سر عادی سازی و برقراری روابط دیپلماتیک توافق کردند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. لبنانی ها در سرتاسر این کشور روز جمعه برای یک لحظه سر ساعت 6:08 شام، درست زمان وقوع انفجار مهیب بیروت، سکوت کردند تا از 30 روز آن انفجار که بخش بزرگ این شهر را ویران کرد گرامی داشت به عمل آورند. سربازان برای گرامی داشت از جان باختگان آن انفجار 191 شلیک هوایی کردند. در این زمان گروه نجات زیر آوار منازل و ساختمان ها را پس از آن میپالند که یک سگ تیم نجات به سمت آوار هجوم برد و این گمان زنی را ایجاد کرد که ممکن افراد باشند که هنوز نفس میکشند. نهایت بعید به نظر میرسد که پس از یک ماه هنوز هم فرد در زیر آوار زنده مانده باشد، اما برخی لبنانی ها هنوز امیدوار معجزه اند. و خبر آخرم این که لیونل مسی روز جمعه 4 سپتامبر گفت که در تیم بارسلونا میماند و هرگز برخلاف باشگاه زندگیش به محکمه نمی رود. آقای مسی رئیس باشگاه ورزشی بارسلونا را متهم به پابند نماندن و توافق کرد که بر اساس آن او می توانست به حیث یک بازیکن آزاد در آخر فصل گذشته این باشگاه را ترک کند. بارسلونا گفته بود هر باشگاهی که خواهان جذب مسی باشد باید مبلغ 700 میلیون یورو جریمه ترک این ستاره را پرداخت کند. لیونل مسی گفت که هرگز به محکمه نمی رود، زیرا به گفته وی بارسلونا را دوست دارد و باشگاه است که از زمان ورودش با او همه چیز را فراهم ساخته است. قرارداد فعلی مسی در ماه جون سال آینده به پایان می رسد. پایان خبرها این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، روند توزیع تذکره الکترونیکی برای مهاجرین افغان در ایران به گونه رسمی آغاز نشده است، اما اداره ملی و احصایه و معلومات افغانستان میگوید که تاکنون نزدیک به 1000 تن تثبیت هویت و شناسایی شدند. شرح بیشتر را در گزارش از خیرالله رسولی میشنوید.
اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان میگوید که حکومت ایران تا اکنون 2 مرکز را در تهران و 2 مرکز دیگر را در مشهد برای بایومتریک مهاجران افغان مختص کرده و در اختیار کارمندان اداره احصایه و معلومات افغانستان قرار داده است. روینا شهابی سخنگوی این اداره به صدای آمریکا گفت که قرار است یک مرکز دیگر در کرمان نیز به این منظور اختصاص داده شود. خانم شهابی افزود که احتمال دارد تا پایان هفته پیش رو روند توزیع تذکره الکترونیکی به مهاجران افغان مقیم ایران به گونه رسمی آغاز شود و تا اکنون 800 نفر بایومتریک شدند.
500 نفر در تهران بایومتریک شده و 300 نفر هم در مشهد بایومتریکشان در فیز اول انجام شده، ولی در حال حاضر جزئیات همی هست. روند هنوز به گونه رسمی افتتاح نشده به دلیل از اینکه کسایی که بایومتریکشان انجام شده بود تذکره اونا در کابل باید پرینت می شد و برای روز افتتاحیه تذکره اونا آماده می بود که برشان توزیع شود.
بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در حال حاضر 2.5 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر می برند. از این میان 1 میلیون آنها کارت اقامت آمایش دارند و حدود 450,000 دیگر نیز ویزای طولانی مدت خانوادگی دارند. اما حدود 800,000 مهاجر افغان در ایران فاقد هر گونه اسناد رسمی و شناسایی هستند. عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان:
این پروسه برای تمام مهاجرین است که اونا دارای اسناد و مدارک نیستند و اینا جدا به تذکره نیازمند هستند که باید برشان توزیع شود تا ای که به سهولت بتونن کار بکنن، بتونن تحصیل بکنن و بتونن گشت و گذار بکنن. یعنی میتونه که یک نقش بسیار مهم و ارزنده را ایفا بکنه در آینده در قسمت تغییر وضعیت مهاجرین ما.
توزیع تذکره الکترونیکی و پاسپورت برای مهاجران فاقد اسناد در ایران بخشی از توافق‌هایی است که میان سران وزارت‌های خارجه افغانستان و ایران در ماه سرطان امسال موافقه شد. قرار است که کار تثبیت هویت و توزیع تذکره و پاسپورت الکترونیکی در جریان 3 ماه در ایران ختم شود و یک هیئت 20 نفری افغان به همین منظور در آن کشور به سر می‌برند. اداره احصایه و معلومات افغانستان گفته است که در صورت نیاز این روند در پاکستان و سایر کشورهایی که میزبان مهاجران افغانستان هستند نیز عملی خواهد شد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
مسابقات 3 روزه ورزش گالف با حضور ده‌ها ورزشکار از 3 ولایت کشور در بامیان آغاز شده است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار مسابقات ورزشی 3 روزه گلف زیر نام جام صلح و همدلی با حضور ورزشکاران 3 ولایت در ولایت بامیان راه اندازی شده است. در این مسابقات بیش از 70 ورزشکار رشته گلف از ولایت کابل، هرات و بامیان اشتراک دارند. عمران علی سکرتر جنرال فدراسیون گلف کشور میگوید
هدف ما این است که تشویق کنیم ورزشکارای کل افغانستان بالخصوص بامیان و رشت گلف هستمو وسیتر کنیم در دیگه ولایت ها. ما کوشش میکنیم که یک مقامی بسیار عالی از کشور بیرون داشته باشیم. میدان بسیار تقریبا 80% یا 85% استاندارد خارجی را تکمیل میکنه و ما در این استاندارد خود آموخته میکنیم که بچه ها اینا تمرین کنه، در این بازی کنه و بر از مسابقه خارجی ما اشتراک کنه و هدف عمومی ما است که ما در خارج مقام بیاریم.
ترویج صلح و همدلی در میان جوانان افغان یکی دیگر از اهداف این برنامه است. برگزار کنندگان این مسابقات 3 روزه میگویند که در تلاشند تا این برنامه را از سطح کابل در ولایت مختلف کشور در میان جوانان ترویج نمایند. لطیفه محسنی، معاون امور فرهنگی و اجتماعی بامیان گفت
رشته‌های ورزشی بدون از هیچ گونه دغدغه‌های سیاسی، بدون هیچ چشم‌داشت‌های سیاسی، بدون هیچ قرضی، بدون هیچ گونه چشم‌دید سیاسی اینا میتونن فعالیت خودشان کاملا مخلصانه و شفاف داشته باشن. به خاطر ازمی افتخار نام سفیر صلح میتونن داشته باشن و ما میخواییم که با بهانه برگزاری این گونه برنامه ها شما ترویج فرهنگ صلح و همدیگر پذیری را داشته باشین.
برخی از ورزشکاران با خرسندی از اشتراک در این مسابقات میگویند که آنان در تلاش راهیابی در مسابقات بین المللی هستند. حلیمه حسینی یکی از بازیکنان گلف در ولایت هرات و لطیفه سجادی عضو تیم ملی گلف از ولایت کابل میگویند
همچون که از نامش مشخصه جام صلح و همدلی است، اینکه میتونن همدلی که همدیگر پذیری بین اقشار مختلف جامعه در افغانستان ای که تبعیضات میتونن که جنسیتی باشه قومیتی باشه اینا رو به کنار بزنن و بتونن که لاقل گلف یک ورزشی باشه که بتونه که روز به روز گسترده تر بشه و جایگاه خانم‌ها رو بتونه روز به روز در یک جامعه بتونه ثابت بکنه، تثبیت بکنه که خانم‌ها در هر عرصه‌ای میتونن که قابلیت توانایی داشته باشن.
توجهی زیاد ندارم، ما زیاد یادآوری هم شدیم و در هر جایی که گفتیم برای ما بودجه بتن تا یک میدان استاندارد داشته باشیم. دیگه دخترها سیت ندارن، ما شخصا 3 نفر در یک سیت بازی میکنیم.
فدراسیون گلف کشور میگوید که در حال حاضر بیش از 350 ورزشکار گلف در این رشته عضویت دارند که حدود نیمی از این ورزشکاران را دختران تشکیل میدهند. آنها میگویند که امسال به دلیل شیوع بیماری کووید 19 هیچ ورزشکار افغان در مسابقات بین المللی حضور نیافته است، اما تلاش ها برای راه اندازی مسابقات این رشته ورزشی و تقویت و تشویق ورزشکاران افغان در داخل کشور پس از این بیشتر خواهد شد. مسابقات ورزشی گلف روز جمعه با حضور ورزشکاران ولایت هرات، کابل و بامیان در این ولایت آغاز شد و این سلسله رقابت ها تا 2 روز آینده در ولایت بامیان ادامه خواهد داشت. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگوید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شما آواز ما را زابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا میشنوید. شنونده های محترم، دو ماه دیگر به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده، اما رای دهندگان در این کشور تنها در مورد انتخاب فرد اول آمریکا تصمیم نخواهند گرفت. انتظار می رود در روز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکایی ها برای انتخاب چندین عضو مجلس سنای آمریکا نیز رای دهند، آنچه که سرنوشت جمهوری خواهان را در این مجلس رقم خواهد زد. جمهوری خواهان فعلا از 100 کرسی مجلس سنا 53 کرسی را در دست داشته و اکثریت مجلس را از آن خود کردند. گزارش کاترین جپسن خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل میشنوید.
گردهمایی نامزدی حزب جمهوری خواه در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی با پایان رسیده، اما رقابت سیاسی در این ایالت هنوز هم ادامه دارد. کانینگهام یکی از دهها عضو حزب دموکرات است که به خاطر شکست دادن سناتوران بر حال حزب جمهوری خواه چون تام تیلس به میدان رقابت آمده است. ایالت کارولینای شمالی با داشتن مناطق روستایی، شهری و دورافتاده یک نمونه خوب از احساسات و دیدگاه‌های متفاوت سیاسی در امریکا است. کلبیتزر از کالج کاتاوبا در مورد دیدگاه‌های سیاسی باشندگان کارولینای شمالی گفت:
کارولینای شمالی بسیار زیاد شبیه امریکای کوچک است، چون این ایالت از رهگذر سیاسی دارای اختلافات عمیقی می باشد. رای دهندگان همین ایالت است که می توانند از یک جناح سیاسی به جناح دیگر تغییر موقف بدهند و این ایالت را به یکی از رقابتی ترین ایالت های امریکا مبدل سازند.
نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که کانینگهام نامزد حزب دموکرات برای مجلس سنا از تیلیس رقیب جمهوری خواهش 5% سبقت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نقش اساسی و مهم در رقابت های کسب کرسی های مجلس سنا دارد. مایکل بیتزر از کالج کاتاوبا به اختلاف نظرهای اخیر بین ترامپ و تیلیس اشاره می کند.
انکشافات اخیر سیاسی در امریکا بر کارولینای شمالی نیز اثر گذاشته است، به ویژه در پیوند بر رقابت‌های مجلس سنا، چون تام تیلس پیش از آغاز شیوع ویروس کرونا به رئیس جمهور ترامپ بسیار نزدیک بود، اما پس از آغاز شیوع کرونا تیلس موقف خود را میان روتر ساخت و اکنون درباره دونالد ترامپ صحبت نمی کند.
چگونگی رسیدگی به شیوع ویروس کرونا یک موضوع داغ در ایالت آیوا نیز است، جایی که جان ارنست سناتور جمهوری خواه در برابر تریسا بینفیلد عضو حزب دموکرات رقابت می کند. این دو روی شدت شیوع ویروس کرونا در امریکا اختلاف نظر عمیق دارند. آشناسان می گویند که این نشان می دهد که موضوعات سیاسی ملی در رقابت های امسال برای کسب کرسی های مجلس سنا نقش بیشتر بازی می کند. کیسی بورگات از دانشگاه جورج واشنگتن در این مورد گفت:
ما منتظریم تا ببینیم که چگونه نامزدان انتخابات مجلس سنا از رئیس جمهور ترامپ و شیوه رسیدگی وی برای مهار کردن شیوع ویروس کرونا دفاع می کنند، و یا هم این نامزدان ممکن از موقف ترامپ کم فاصله گیرند. این همه بستگی به این دارد که شیوع ویروس کرونا تا چه اندازه یک ایالت را متاثر ساخته است.
کرسی های مجلس سنای امریکا در ایالت های مین و آلاباما نیز میان جمهوری خواهان و دموکرات ها به رقابت گذاشته می شود. دموکرات ها امیدوارند که در ایالت های کلرادو و آریزونا کرسی های مجلس سنا را برنده شوند. در صورت برنده شدن جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، دموکرات ها برای کسب اکثریت در مجلس سنای امریکا با 3 کرسی و در صورت برنده شدن ترامپ در این انتخابات با 4 کرسی نیاز دارند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ترکیه و ایالات متحده امریکا از 70 سال به این سو متحدین ناتو می باشند. این مشارکت بر اساس منافع و احترام متقابل استوار بوده است و بر بخش های مانند امنیت و ثبات منطقه‌ای، همکاری اقتصادی و پیشرفت حقوق بشر متمرکز است. ایالات متحده امریکا همچنان با ترکیه در امر مبارزه علیه دهشت افغانی همکار مشترک است. همکاری های متقابل علیه دهشت افغانی یکی از عناصر کلیدی مشترک استراتژیک بین دو کشور بوده است. دقیقاً به همین دلیل که هر دو کشور در مقابله با تهدیدات دهشت افکنی متحد هستند، اخیراً ایالات متحده اعتراض شدید خود را علیه میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دو رهبر حماس در ترکیه به تاریخ 22 ماه آگوست در استانبول اعلام کرد. مورگان اورتگز سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در اعلامیه کتبی خود اشاره کرد که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان دهشت افکن شناسایی کرده است و هر دو مقام را که رئیس جمهور اردوغان میزبانی کرده است به حیث دهشت افکنان ویژه جهانی شناختند. حماس به نابودی اسرائیل تعهد دارد و می کشد تا یک کشور اسلامی را از رود اردن تا بحیره مدیترانه ایجاد نماید. اهداف آنها اغلباً هدف قرار دادن افراد ملکی است و سلاح مورد استفاده این گروه شامل میزایل ها، بمب های انتحاری و کارت می شود. اسماعیل هانیه، یک رهبر ارشد سیاسی حماس، یک از این دو فرد بود که رئیس جمهور اردوغان در استانبول با آنها ملاقات کرد. زمانی که هانیه در سال 2018 به فهرست دهشت افکنان ویژه جهانی اضافه شد، وزارت خارجه آمریکا وای را به عنوان یک رهبر مهم دهشت افکنان خواند که ثبات شرق میانه را تهدید نموده، روند سال را تضعیف می کند و بر متحدین ما حمله می نماید. سالی الحروری، معاون رئیس گروه حماس، فرد دومی که رئیس جمهور اردوغان از وی میزبانی نمود. الحروری در چندین حمله دهشت افکنی ربودن وسایل نقلیه و اختطاف دست داشته است و شخصی بود که مسئولیت گروه حماس را در حمله تروریستی 2014 اعلام کرد که در آن 3 نوجوان اسرائیلی در کرانه غربی ربوده شده و به قتل رسیدند. حروری این قتل ها را به عنوان عملیات قهرمانانه ستوده بود. برنامه پاداش عدالت ایالات متحده برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری این فرد شود تا $5 میلیون پاداش خواهد داد. آنچنان که مورگان اورتگز سخنگوی وزارت خارجه تذکر داده است، ملاقات ماه آگوست، دومین دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبران حماس در آن کشور در سال جاری بوده است. وی گفت ارتباط مداوم رئیس جمهور اردوغان با این سازمان دهشت افکن فقط می تواند منجر به انزوای ترکیه از جامعه جهانی، آسیب رساندن به منافع مردم فلسطین و مانع تلاش های جهانی برای جلوگیری از حملات دهشت افکنی جهانی شود. ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی های خود را مبنی بر روابط حکومت ترکیه با حماس در بالاترین سطح ادامه می دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که بجز از آن تعداد زندانیان طالبان که جامعه جهانی در مورد آنها ملاحظه دارد، تمام زندانیان طالبان و کماندوهای افغان رها شدند. این شورا گفته است که برای یافتن راه حل در مورد این زندانیان طالبان تلاش‌های دیپلماتیک جریان دارد. همکارم سحر عظیمی در مورد میزان انعطاف طالبان و حکومت افغانستان در میز مذاکره مصاحبه با لیاقت علی امینی تحلیلگر سیاسی انجام داده است که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم.
خب بله، مقدمات گفتگوهای صلح فراهم هست و اون چی که لازم بوده با همه اعتراضات که بر حکومت افغانستان و از جمله ایالات متحده آمریکا هم بوده، آزادی 5000 زندانی طالبا بوده که به باور بسیاری از کارشناسان امور که 90% از این 5000 نیروی که از زندانها آزاد شده، اینا دوباره به جبهات جنگ رفته و علیه حکومت جنگ را تشدید کرده و در این جنگ ها دخیل هستند. خب با همه این گپا این پروسه رو به تکمیل هست و فقط چند نفر محدودی که 7-8 نفر باقی مانده، ما فکر میکنیم که یک بهانه باز هم برای گروه طالبا خواهد بود که ما تعداد 5000 نفری که ما لیست داده بودیم، این 5000 تکمیل نیست. تا زمانی که تکمیل نشود ما مذاکرات آغاز نمی کنیم. با توجه به ای که شما اشاره کردین که چند نفر فعلا کشورهای مثل استرالیا و فرانسه اینا تاکید دارن که اینا نباید آزاد شوند. اول ما فکر میکنیم که گروه طالبا هیچ گونه باوری و گفتگوی صلح نداره و اصولا تا هنوز هم طالبان باید به کاهش خشونت تن در میدادن و پیش از شروع مذاکرات باید آتش بس اعلام میشد که متاسفانه طالبا تا هنوز هم نه به کاهش خشونت حاضر شدن و نه تا هنوز هم حاضر شدن که آتش بس ایجاد شود. تا زمانی که آتش بس اعلام نشده باشه و به وجود نیامده باشه ما فکر میکنیم که اگر احیانا مذاکرات هم شروع میشه در یک فضای جنگی، در یک فضایی که هر روز جنگ ها تشدید میشه در ولایت افغانستان و رسانه های افغانستان، این بسیار ناامید کننده است که مذاکرات هم به جای برسه یا نرسه. اما خب طالبا بر اساس تفاهم‌نامه یا توافق‌نامه‌ای که با ایالات متحده آمریکا امضا کرد تا هنوز هم حاضر نشده که حتی به مواد توافق‌نامه تن در بده و به کاهش خشونت دست بزنه. تا هنوز هم طالبا با یک غرور با روحی غلبه اینا برخورد کردن و جنگ های روانی و تبلیغات های روانی هم در طول این مدت بعد از توافقنامه با امریکا اینا بسیار رو اندازی کردن و گفتن که ما بالای 50% اراضی افغانستان رو به اختیار داریم و در 30 ولایت ما جنگ ها رو اندازی کردیم و مناطق رو به اختیار داریم. و به هر حال با توجه به این موضوعگیری ها ما بسیار بعید می دانیم که مذاکرات به این زودی ها در قطر آغاز شد.
گیریم که این نشست صورت بگیره، آیا فکر می کنین این گفتگوها نتیجه بخش خواهد بود و یا مثل گذشته دوباره طالبان موضوعات خود هم می خواهند داشته باشن و انعطافی از خود نشان نخواهند داد؟
خب تا هنوز هم از بررسی اوضاع از آدرس طالبا چنین استنباط میشه که طالبا حاضر نیست که انعطاف در میز مذاکره هم از خود نشان بده و البته ای بسیار زود است که به اون مرحله برسه، ولی اجنده هایی که رویشان بحث صورت میگیره ما فکر میکنیم که طالبا حاضر نخواهد شد که انعطاف از خود نشان بده. طالبا روی امارت اسلامی خودشان تأکید داره، روی خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و جمله امریکایی از افغانستان تأکید زیاد داره و قانون اساسی افغانستان و دستاوردهای دودهی افغانستان اینا را قبول نداره. چند پیش هم اینا اعلام کردن که نیروهای دفاعی افغانستان، نیروهای مسلح افغانستان، اینا نیروهای مفسد هستند، اینا خونریز هستند و این نشان میده که طالبا این ساختار فعلی و نظام جمهوریت و دستاوردهای دودهی مردم افغانستان اینا به هیچ وجه قبول ندارن. اینا میخواین اونمو امارت اسلامی را در افغانستان دوباره حاکم بکنن و در میز مذاکرات هم روی از این موضوعات تاکید زیاد خواهند کرد. ولی با توجه به این گپا ما فکر میکنیم که توافقی بین هر دو جانب از زمانی که مذاکره هم شروع میشه، اولا که مذاکرات یک شبه حل نمیشه، در وقت کوتاه قابل حل نیست، زمان بسیار زیاد را در بر میگیره. اما اجنده هایی که فعلا به صورت جدی مطرح است ما فکر میکنیم که به این قسمت ها بسیار مشکل است که هم جانب افغانستان این اطاف از خود نشان بتن و مخصوصا جانب طالبا بعید به نظر میرسه که این اطاف از خود نشان بتن.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 و نشر رسید. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتان.